أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث‌هایی بود که در فصل دوم وقتی نفس ناطقه انسانی در بعد علمی به کمال خود رسید و از مرحله عقل حیولانی به مرتبه عقل بالفعل نائل آمد و توانایی ادراک معقولات را، معقولات کلی را پیدا کرد، از فعل حواس و استعمال و بکارگیری بدن و قوای بدنی بی نیاز می شود. اما مادامی که سرگرم تدبیر بدن است، این بدن و قوای بدنی نفس را به سوی خود می کشانند. طبیعت و موجودات طبیعی فریبایی خودشون رو دارند. وقتی انحطاط از اشتغال بدن و وسوسه های وهم و بازیگری های خیال حاصل شد، حجاب مرتفع می گردد و موانع خارجی زائل می شود. و این نکته مهم را هم در نوبت قبل متذکر شدیم که هرچه غیر عقل است برای انسان بیگانه است. وقتی حجاب‌ها و موانع برطرف شد، اتصال این نفس به عوالم عقلی و مجردات تداوم پیدا می‌کند. از یک طرف نفس چون علت قابلی است، ابدیت خودش را یافته است، و از اون طرف فیاض علل اطلاق که علت فاعلی است، ازلی و ابدی است، و سوی دیگر فیض او همواره در حال ریزش است و نفس هم آمادگی کامل برای دریافت دارد. این قابل که قابلیتش به حد نصاب رسیده، در آن فاعلیت بخل و منی نیست، فیض او هم که همواره مبذول است و این اتصال برقرار خواهد. چون هم مانع داخلی برطرف شده، هم مانع خارجی. این رو در بحث قبل رسیدن به اینجا، حالا مانع داخلی و خارجی رو فرمود، اما داخلی و هو قصور النفس و حیولانیتها و وغولها بالبدن، اون موانع داخلی با معرفت برطرف شده و اون فرو رفتگی در بدن از بین رفته و اتحاد نفس با بدن بر اثر ارتحالش باقی نیست، اما داخلی و هو قصور النفس و هیولانیتها و وقول عافل بدن و اتحاد نفس به بدن، فبه خروجها خروج نفس من القوت الى الفعل و سیرورتها راجعتن الى ذات العقلی و تمیزها عن البدن و قواه قایت تمیز، این مربوط به حجاب داخلی که در نوبت قبل خونده شد. و اما الخارجی، حجاب خارجی و هو البدن و حواسهی که غلاف فیه مرآت مسیقله و یخرجها عن غلاف البدن بالموت. می فرماید نفس و بدن به منزله یک آینه صیقلی داده شده است که در غلافی باشد، در یک پرده باشد. با موت این آینه صیقلی داده شده از آن غلاف خارج می شود. و در این بار بزرگان تمثیل ها فراوان دارند، تشبیه ها گوناگون دارند. اینکه مثلا می فرمایند مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، تمثیل کردن نفس را به اون مرغ ملکوتی و لاهوتی و جبروتی در این قفس بدن. این مرغ عالم ملکوت است، بنا نیست همیشه در این بدن بمونه، در این قفس بمونه، و ابتدای امر نیاز به این قفس برای محافظت دارد. حالا که این مرغ در این قفس بزرگ شده، رشد کرده، پر و بال در آورده، پر و بال این مرغ برای پرواز است. این قفس که جایی برای پرواز نیست، اگر پر و بال در آورده معلوم مال اینجا نیست. همونطوری که قبلا یه وقتی عرض کردیم، مستحضرید که با یک نگاه دقیق مسئله معاد و قیامت و عالم ماورای طبیعت در مسیر زندگی انسان خودش را روشن میکنه. ببینید تا زمانی که انسان در عالم قبل از ولادت در جنین هست، در رحم و در جنین مادر، اونجا میبینیم این تکاملی پیدا میکنه. اگر بنا بود این همیشه در همون حالت جنین باشه، این نه نیازی به دست و پا داره، نه نیازی به دهان و زبان داره، نه نیازی به دستگاه هاضمه داره، چون در اون حالت جنین غذای هضم شده به او تزریق میشه. نیازی به دست و پا نداره، چون اونجا جای حرکت نیست، جای دست و پا نیست. نیاز به چشم و گوش و دهان نداره، چون اونجا نه جایی بناس ببینه، نه چیزی بشنوه و چیزی بخوره. پس اگر در اونجا در سیر تکاملی طبیعیش دست و پای پیدا میکنه، چشم و گوش پیدا میکنه، از این میفهمیم که این از اینجا باید بریم برای جای دیگه، از راه آماده میشه برای جای دیگه. یه عالمی میرود که در اونجا دست میخواهد، پا میخواهد، چشم میخواهد، گوش میخواهد، دهان میخواهد و دیگه. پس اگر در اونجا اینها برای او به به وجود میاد نشانه این است که مال اینجا نیست. و وقتی آمد در اینجا در عالم طبیعت، زندگی در عالم طبیعت یک ویژگی هایی داره که اگر بناس همین جایی باشد نیاز به یه سری چیزای دیگه نداره. این که در بعضی جلسات عرض شد خداوند سبحان فقط میخوام یک جا را به عنوان نمونه نگاه کنیم، همین سیستم مغزی ما را که به لحاظ حجم در مشتی انسان جا میشه و به لحاظ وزن از یک کیلو یک وقت بیشتر نمیشه، اینی که نه اتمشا میشه گذاشت گوشت، نه چربی، نه استخون، یک چیزی تو عالم خودشه، این سیستم مغزی انسان را خداوند که آفرید 80 میلیارد سلول در این سیستم مغزی جاسازی شده. خب این 80 میلیارد سلول آیا فقط برای زندگی در این عالم طبیعت است که چجوری بخورش جوری بخوابه؟ این اگه بود 80 سلول هم کافی بود، 80 میلیارد لازم نبود. پس این برای اینه که این انسان در ماورای این طبیعت هر چه جلوتر می رود به یک حیات وسیع‌تری و نیاز به اون حیات است که در اینجا در او به وجود آمده. درک عقلیات احتیاج روزمره زندگی دنیایی ما که نیست، مشاهده حقایق احتیاجات روزمره زندگی دنیای ما که نیست. اون انسانهایی که نه درک کلیات دارن، نه اعتقادی دارن، نه شهودی دارن، نه چیزی میفهمن، فقط همین در حد یک زندگی حیوانی دارن، اینا دارن زندگی میکنن دیگه. اگر بنا بود همین زندگی طبیعی حیوانی در حد حیوان کافی بود باشیم، این تعقلات، این ادراکات عقلی، اینا برای چیه؟ نیاز اینجای ما نیست که. ما اگه خواهی زندگی خوبی در دنیا داشته باشیم، هیچ نیازی به تعقلات عقلی و ادراکات عقلی و مافوق عقلی نداریم. ادراکات ما در 5 مرحله است: ادراکات حسی، ادراکات مثالی، ادراکات عقلی، ادراکات قلبی، ادراکات وحیانی. یه انسان اینا رو می‌داشته. زندگی دنیا هم دو تا اول کفی. پس اگر یک چنین استعدادی در انسان به وجود آمده، نشانه این است که یک حیات برتری در پیش دارد، همونطور که در حالت جنین و در رحم اونجا هم همینطور بود، استعدادهای در اون به وجود آمده برای حیات برتر. حالا در جنین دست و پا آماده شده، دهان و چشم و گوش همه آماده شده، دستگاه هاضمه آماده شده، دیگه موندن اونجا جای اون نیست. میگه من کمالم به این است که از اینجا برم بیرون. در عالم طبیعت هم همینطور. کمال انسان اینه که وقتی رسید به اون مرحله بالفعل، یاد از اینجا باید برم بیرون. ای خوشان روز از این خانه ویران بروم، راحت جان طلبم از پی جانان بروم. این سرنوشت ماست، این حیات ماست، مراتب در طول هم. لذا تعبیر میکنن بر این اساس این بدن رو به عنوان یک غلاف برای روح، اون آینه صیقل داده شده که بنا نیست همیشه در این غلاف بوده باشن. پریرویان تاب مستوری ندارن، اینا باید از اینجا بیان بیرون، اینا باید بیاد بیرون و در عالم خودش بدرخشد و به کمال بعدی خودش نائل بشود. و اما الخارجی و هو البدن و حواسهی کقلاف فیه مرآت مسیقله فبخروجها این نفس انقلاف البدن بالموت. حالا چرا بدن حجاب است؟ فان البدن والحواس و این نتیج الیها فی ابتداء الامر لیحصل بواسطتها واسطت الخیالیات و صیحه در ابتدای امر، اگرچه نیاز به این بدن هست برای اینکه به وسیله این بدن قوای بدن و خیال به واسطه اینها باید نفس به کمالاتش برسد، و این ایتیج الیها فی ابتداء الامر برای چی؟ لیحصل به واسطه ها این بدن و حواس و قوایش الخیالات و صیحه اون حاصل بشه، حتی تستن به تن نفسو من الخیالات، چی رو استنباط کند؟ المعانی المجرده رو، و تتفتن بها و تتنبه الى عالمها و مبدعها و معادها. این واسطه هست، این باید به وسیله این قوای بدنی انسان به اون مراحل عالی نائل شود. اذ لا یمکن لها فی ابتداء النشأ التفتن بالمعارف الا بواسطه الحواس. حواس باید باشه، این وهم و خیال باید باشه. و لهذا قیل من فقد حسن فقد علما. اگر انسان در مرحله ابتدایی حواسش را از دست داد، اون ادراکاتی که به واسطه اون حواس، اون علمی که به واسطه اون حواس برای او میبایست باشه، اون را از دست داده، چون بدون این حواس اون علم و ادراکات حسی برای او حاصل نمیشه. اگر کسی معاذ الله چشمش رو از دست داد، او ادراک بینایی دیگر ندارد، منتها حواس در حد ادراکات حواس. اینجور نیست که کسی حسی از حواس رو از دست داد، ادراکات مثالی و عقلی رو از دست داده بشه، نه، ادراک حسی به واسطه یه حواس است. اگر با حواس رو از دست داد، ادراکات حسی رو از دست داده. من فقط حسن فقط علم، که اینکه در مرحله بالاتر به انسان گفتن که من فقد تقوا فقد شهودا. اگر انسان تقوا را از دست داد، ادراکات قلبی را از دست میدهد، به اون مرحله نمیرسد. اما فلحاستو نافعتون فل ابتدا همین عائقتون فل انتها. در ابتدای امر نافعن، لازمن، در تکامل انسان ضرورین، اما همینی که در ابتدای امر نافع بودن، در انتهای امر مانع و عائق میشن. مثل اون پرندهی که در اون قفس در ابتدای جوجه بودن، این قفس برای او لازمه، حالا که پر و بال در آورده همین میشه مانع. بدن هم همینطوره، قوای بدن هم همینطوره.
وهم و خیال جزء قوای بدن حساب میشه؟
قوای بدنی منتها تجرد مثالی دارن به از دیگاه حکمت متعالیه.
امروزه که در مقام داخلیشون بردن و قوا و تمیز ها این بدن و قوا و
قوای بدنی قوای بدنی
اونجا خیالونه هم رو کاتون
برد فلحاستو. حالا ادراکات حسی که از این ناحیه برای او غاصل میشه فلحاستو نافعتون فل ابتدا همین حاسه آهبتون فل انتها کشبکت لسید. خب سید را که میخواد بکنه باید اون تور شکار رو بیاندازه، نیاز به تور شکار هست. حالا که شکار رو گرفته این تور دیگه الان مزاحمه دیگه، این شبکه دیگه مزاحمه دیگه، برای شکار کردن میخواست. و دابت المرکوبه لوصول الی المقصد، ماشین رو برای رسیدن به مقصد میخواد، حالا رسیده به اونجا گرفتار شده کجا پارکش کنه چه کارش بکنه، میخواست با او بره، میگه من میخوام اونجا برسم ولی حالا با این ماشین برم، حالا که رسیدم دیگه میخوام چه کار کنم. ثم عند الوصول یسیر عین ما کان شرطا و معینا شاغلا و وبالا، همونی که در اوائل شرط بود، معین بود، کمک بود، حالا که انسان به مقصد رسیده میشه شاغل، میشه وبال. و این بدن رو میگم میخوام چه کار کنم بدن رو. ولم ان سعادت کل قوت به نیل ما و مقتضا ذاتها من غیر عائق، سعادت هر قوه آن است که چیزی که مقتضای ذات اوست نائل بشود و بین او و مقتضای ذات او عایقی نباشد. پس هر قوه سعادت مخصوص خودش را دارد و هر چیزی سعادت او اقتضای ذاتی اوست، اقتضای ذاتی هر چیزی سعادت اوست. اون وقت سعادتمند است که مانعی براش پیش نیاد. درباره قوا همینطوره، درباره جای دیگه همینطوره. فرض کنید این درخت سیبه، سعادت درخت سیب به این است که این که میخواد سیب بده مانعی براش پیش نیاد، آفتی نزنه. اون موانع همون آفات اوست که نمیگذاره او به اون چه که ذات او اقتضا میکنه به او برسه. این میخواد این میوه را بده، حالا اگر مانعی پیش نیامد و این همون میوهی به همون کیفیتی که میخواست بده داد، یعنی سعادت منده، سعادت او به این. وعلم ان سعادت کل قوتن به نیل ما هو مقتضا ذاتها من غیر عائقن و حصول کمالها من غیر آفتن، بدون آسیب اون کمالی که برای اوست به اون نائل بشه. ولا شک ان کمال کل ما هو من باب نوعی و جنسی، در این مطلبم شکی نیست که کمال هر موجودی متناسب با نوع او و جنس او، کمال هر قوه حالا در اون مثال کمال مثلا این درخت سیب به این است که سیب بده. اگر این فقط گل داد و سیب نداد به کمالش نرسیده که. چشم برای این است که ببیند، کمال او به دیدنه. و اگر آسیبی رسید، آفتی رسید، این به کمالش نرسیده. ولا شک ان کمال کلن، یعنی کل این قوا، ما هو من باب نوعه و جنسی. حالا ایشون مقداری از اینا رو به عنوان نمونه مطرح میکنن که کمال این قوا به چیست، تا میرسن به کمال نفس. فکمال و شعبته هو حصول و مشتها. این شعبت به معنای عام است، اشتها، میل. کمال هر میلی نیل به اون چیزیست که اشتها دارد، میخواد. فکمال و شعبته هو حصول و مشتها. و کمال القوت الغضبیه هو الغلبت و الانتقام، خواه حق باشد یا باطل. اونی که حق و باطل را تعدیل میکنه اون عقل عملیست. شعبت و غضب در او کمالش به این نیست که حالا حق باشه یا باطل باشه، در اشتها حلال باشه حرام باشه. قوه شعبت و قوه غضب او، اون یکی میخواد، اونی که میل داره به او برسه، این اونی که منافر او میخواد دفعش کنه. حالا این قوه شعبت و قوه غضب وقتی در تحت تربیت عقل عملی قرار گرفتن، اونگاه بایدها و نبایدها مطرح می شود. و الا قوه شهوت و قوه غضب از اون جهت که قوه است، کمال او به نیل به اون چیزیست که می خواد و دفع اون چیزیست که نمی خواد. و کمال الوهم و سعادتی هو رجاء و تمنی، امید و آرزوها وهم را تغذیه می کنند. این که انسانها را برحذر داشتن از این که در مرحله آرزوها و تمنیات بمونن، برای این که این مرحله مرحله است که فقط وهم اشباع می شود و انسان اون نیست که در مرحله وهم بمونه، فقط قوه وهم اشباع بشه. انسان اون نیست که عقل او باید اشباع بشه. ارضاء قوه وهم در حد زندگی حیوانیه، اما کمال قوه وهم همین امید و آرزوهاش. یه آدم وهم زده در تمنیات زندگی میکنه، اما اگر این وهم در خدمت عقل قرار گرفت، همین آرزوها تبدیل به امیدهای محرک میشود. و لکل حاستن، یعنی کمال هر حاسه، الاحساس و بالکیفیت، کیفیت المحسوس است، الذی من نوعی. هر یک از این ادراکات حسی کمالشون و سعادتشون احساس کردن با کیفیت اون محسوسات است که از نوع اوست. حالا اینا را مثال میزنم. فن لمس ادراک الکیفیت المزاجیت المعتدلت المتوسطت بین اوائل کیفیات الاربع اعتدالاً و توسطاً قریباً من اعتدال لامسه و توسطی. قوه لامسه حس لمس کمالش به ادراک اون کیفیت مزاجی معتدل است که حد متوسط بین کیفیات اربع باشه. اوائل کیفیات اربع همون است که دوتاشون جنبه فاعلی دارن، دوتاشون جنبه انفعالی، همون حرارت است و برودت، یه بوزت است و رطوبت. اونی که حد وسط این رو احساس میکنه این کمال فسادت قوه حس لمسه. حس لامسه مثلا در دست وقتی به یک پارچه‌ای، به یک شیء دست میزنه، نرم لطیف، میگه به به چه نرم چه لطیف. حس لامسه کمالش به اینه. تو آب دست میزنه، من آب نه سرده نه گرمه، میگه به به چه بگیری کیف میکنه، چون کمال قوه لامسه به اون. اما وقتی چیزی دست میزنه ببینه زبر خشنه، داغه، گرمه، سرده، یعنی چی دستشو برمیداره. حس لامسه کمال و سعادتش به این نیست که اینا رو لمس کنه، تو دستش سعی میکنه خودتش رو دور کنه. اعتدالا متوسطا قریبا من اعتدال لامسه و توسطها. ولی ذوق ادراک و تهم المناسبت لمزاج آلت و البدن کل غلابت و دسومات و غیرها. کمال قوه ذوق ادراک غذاهای متناسبی است که با مزاج بدن هماهنگ بوده باشه. و بعضی از غذاها که با بدن و مزاج بدن هماهنگ نیست. و کمال قوه ذوق اینه که اینی که الان داره میخوره الان طوری براش با مزه داره میخوره که متناسب با مزاج اوست. که بعضی از افراد تو این جهت ها خیلی مواظب و متوجهند و حالیشونه، تعبیر میکنه میگن الان بدن من این را نمیخواد، ولی اون چیز خوبیست. الان بدن من این را میخواد، یعنی مزاج من الان این را میخواد. وقتی که میخوره میبینید سرحال میشه. ولی شم الرواق و طیبه، قوه شامه، حس شامه کمالش به اون بوهای طیبه است، خوشه. از بوی بد تنفر داره. قوه شامه یه همیشه دنبال بوهای خوبه. اونجا که بوی خوب است اونجا میخواد درنگ کنه بمونه. اونجا که بوی بده زود تا خودآگاه میبینی بینیش رو میگیره و از اونجا فرار میکنه، چون قوه شامه اون کمالش نیست، سعادتش در این نیست. ولی البصر الانوار والالوان، چشم میخواد چیزای نور و رنگ ببینه. اونجایی که تاریکه، اونجایی که رنگ نداره، قوه حس بصر کمال او در اونجا نیست. ولی سمع الاصوات المعتلفه و نغمات المطربه، گوش هم هر چیزی رو نمیخواد بشنوه. سعادت و کمال قوه حس سمعی به اون نغمات است، یعنی اون گفتارها و صوتهای موزون. و قرآن کریم هم در اینجور مسائل دقیقه. مثلا هر صوتی رو قوه سامعه نمیپذیره، خوشش نمیاد، ان انکر الاسواد لصوت الحمیر، انکر اسواد به نمونه فرمود، هر صوت انکری رو گوش بدش میاد، آزار میبینه، اما اون نغمات، اون موزونها، موسیقی به معنای صوتهای موزون کمال قوه سامع است، حس سمع. ولی خیال تصور المستحسنات که این مقدار بیشتر حرف میخواد. الحمدلله رب العالمین. بله، حرارت و حرارت و برودت یا وسط و رطوبت،
این
ها میگن اوائل اربع، یعنی چارتایی که تقریبا بقیه همه از این به وجود میان، پایان اساس همه کیفیات هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روز استاد و معلم، دوستان عزیز زحمت کشیدن به یک هدیه هرچند خیلی ناقابل هستنی جمعه واسه ادب و احترام و واسه زحماتی که برای ما کشید، انشاءالله که بزرگ گمانه خودتون بیادبی های ما رو سر کلاس رو میبخشید و انشاءالله که ما هم داد کنیم خواهیتون من سوال کنم.
خودتون هدیه هستی حالا روز معلم که فرداست نه؟ بله، دست شما در نکنه. حالا ما که معلمی، ما کجا معلمی، هم رفیقیم، با هم بحث میکنیم انشاءالله که خدا شما را حفظ کنه، جز علمای ربانی قرار بده همه شما را، دست شما در نکنه. متشکرم.